Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
همیشه از بچگی دنبال این بودم که چرا یه سری آرزوهام محقق نشد با اینکه این همه تلاش کردم. همیشه از بچگی دنبال این بودم که چرا بعضی ها یه سری چیزها رو اینقدر راحت دارن ولی من ندارم. همیشه حسرت خیلی چیزها رو خوردم و هنوزم میخورم. اطراف من آدمایی بودند که هیچی نداشتن، هیچ لیاقتی نداشتن و به خیلی جاها رسیدن. اطراف من آدمهایی هستن که در اوج عقل و فهم و شعور و درکن ولی به هیچ چیزی نرسیدن. همه ما هم مثل همین، همه ما از این تجربه ها داریم. اینا اون چیزاییه که بعضی موقع ها تو جمله ها میارم اگه خدایی وجود داشته باشه، اگه قیامتی وجود داشته، چون خیلی هضمش سخته وقتی این همه بی‌عدالتی رو می‌بینی. سلام 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 به همه برابچه‌های دارالوکلایی، هر جا هستید شاد و خوش و خرم و سلامت باشید. ما اومدیم با یک مجموعه چند قسمتی به نام عقل سرخ. امیدوارم که یک سری مطالب گفته بشه که به دردتون مخوره و رهنمود و رهتوشه‌ای باشه برای مسیر زندگیتون. اشکان خان همه جاها ما رو برده، توی اکثر پادکست‌ها و پادگیرها هستیم بر حالت. کامنت و اینا توی کست باکس و تلگرام و اینا هم هستیم، اگه دوست داشتید تشریف بیارید کامنت بذارید، در خدمتتون باشیم. راه ارتباطی بودم که مشخصه، همه چیزمون رو اشکان داخل توضیحات مینویسه. یه چیزی فقط دلم میخواد به عنوان یک مقدمه یا یک چیزی تو دلم نمونه بگم، این که آزادی پوشش، آزادی حجاب حق شماست و نمیتونن آدم‌ها چه از گذشته در زمان رضاخان چه در حال به وسیله قوانینی که عملاً متروک شدن، عملاً دیگه مورد ترک قرار گرفتن، اینها رو محدود کنند. ما در حال یک مبارزه مدنی هستیم برای احقاق حقوقی که فکر میکنیم حقمونه و خیلی 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 لذت میبرم از زنانی که توی این مبارزه مدنی بدون هر گونه خشونتی، بدون هر گونه تهمت و افترا و داستانی مسیر خودشون رو ادامه میدن. تو دلم قنج میزنه، تو دلم از شادی قنج میزنه، نمیدونم چی جمله به کار ببرم وقتی میبینمتون. زنده باد، زنده باد، زنده باد، واقعا کیف میکنم و امیدوارم که من هم به عنوان یک مردی بتونم به قول معروف تو این مسیر کمکی کرده باشم و یه اعلانی داده باشم. ای کاش دخترم بزرگتر میبود، ای کاش نمیدونم هم یاران بیشتری داشتم تا با وسیله اونها میتونستم این خدمات و این کمک‌های حقوقی و اینا رو بهتون بگم. قطعاً که بحث من معاونت در جرم کشف حجاب نیست، من تشویق نمی‌کنم، ولی بدونید که جزء آزادی‌های هر کسی هست که این پوشش رو خودش انتخاب کنه. دمتون گرم، بریم که بشنویم و لذت ببریم با هم دیگه در کنار هم بودنمون رو با عقل سرخ. من موکلم رو از بچگی میشناختم. یکی دو سه سالی ازم بزرگتر بود. اگه بشه گفت که ما رو خدا آفریده، روی اون میتونیم بگیم یه نقش نگار ویژه و یک نظر خاصی داشته. از نظر زیبایی و اندام و وجنات و رفتار و اینا چیزی کم نداشت. راحت میتونست هر پسری رو توی محلمون خودش جذب کنه. و ماها که سن سالمون کمتر بود، همیشه از اینکه خدا ما رو یه 4-5 سالی دیر آفریده شاکی بودیم و امیدوار بودیم که اگر قرار آینده کیسی نصیبمون بشه شبیه، بذارید اسمشو بذاریم سمانه، شبیه سمانه بشه. سمانه از خوبی‌ها، از رفتار، از منطق، از همه چیزی چی کم نداشت و دلبر جانی بود لایق دلبر گفتن.
توی معلمون خوشگلی پیدا شده، بین جوانای من بلبله برپا شده، همه رقیبم شدن چه شور و غوغا شده، سلطان قلب اومده صیاد دلا شده. میگن تلاس
باش که صحبت میکردم میفهمیدم که منو نمیشناسه و صحبت کردنش مثل یه بچه محل قدیمی نیست، ولی تو دلم میگفت این داره خودشو میزنه به کوچه علیچپ که منو نشناسه و حسابی بخواد از این ماجرا تفره بره و دیگه اون خجالتی که همیشه میکشید رو نداشته باشه. بریم سر ماجراش که ببینیم سمانه چه زندگی داشته و چرا الان من باید به عنوان وکیل پیشش بشینم و باهاش صحبت کنم و کمکش کنم که یک راه حلی برای کارهای انجام دادهش پیدا بشه. قبل از هر چیز میخوام از خانوادش براتون بگم. سمانه یه بابای قد کوتاهی داشت که سن تقریبا متولد 40-41 بود و آدم پیری. قیافه خسته طوری داشت، خیلی با همه نمیجوشید و یک کار عجیب غریب میکرد. مادرش دائم با باباش تو جنگ بود. این اواخر دیگه خونه مجردی گرفته بود و کاملا از همدیگه جدا شده بودن و سمانه با پدرش زندگی. خرج خورد و خوراک خونه رو مادر سمانه میداد. مادر سمانه یه سوپرمارکت توی یک گاراژ تور توی کوچه ما داشت و لوازم سوپرمارکتی رو اونجا میفروخت. حالا مثلا میگم سوپرمارکت، شما تصور نکنید یه سوپرمارکت، یه چیزی که میشد بهش گفت سوپرمارکت. یه مثلا 4 تا دفتر مشق روی نخ بسته بود و یه چیز سوپرمارکت واقعا محقر که یه لوانونی به این زن برسونه که بتونه به زندگیش جونی بده. نه اینکه بابای سمانه آدم بیکار و ولی بود، نه، ولی ما میدونستیم و همه میدونستن که کاری که داره توی اداره جهاد کشاورزی عملا درآمدی نداره، یا اگرم درآمدی داره انقدر بابای سمانه خرج عتینا داره که عملا هیچی براش نمیمونه. ببینید اینجوری بود، یعنی الان ما میفهمیم که اینجوری بود که بابای سمانه معتاد بود، ولی نه از اون مدل معتادایی که همه قیافشون به هم میریزه و همه چیز، نه میکشید، تریاک میکشید، مصرف سنتی داشت، ولی نه اونجوری که دیگه شما یه آدم متجاهر البته اسمشو باید بگن، اونجوری نبود واقعا. ماها هم که بچه بودیم نمیفهمیدیم این رو، ولی خب بعد که بزرگتر شدیم دیگه حدس و گمان چیز خاصی نبود برای اینکه بفهمیم باباش معتاده و خلق و خوی تنگی رو داره. اصطلاحا بگذاریم، بابای سمانه قبلا توی روستاشون چندین تا زمین داشت و بر اساس ارثی که بهش رسیده بود اموراتش رو میگذرد، ولی بعد از یه مدتی اونجوری که مامان بابای ما تعریف میکردن اموال رو داده این ور و ور و حسابی دستش خالی شده و الان کاسه چکنم دستش گرفته و چندین بار از اداره مساعدت گرفته و اوضاع مالی خوبی نداره. همچه خانواده رو تصور کنین که پدر با مادر کاملا ناسازگاره، پدر یه شغلی داره ولی عملا انگار که نداره و مادرم با یک هزینه بخور نمیری برای مدت یه 30-40 سالی با اینا بود و بعد از یه مدتی یه خونه مجردی و جدا از خونه اینا زندگی میکرد. این خانواده به این شکل بود و هیچ خواهر و هیچ گونه برادری البته برای اینها نه. از لحاظ مذهبی خیلی مذهبی بودن. اونجوری که من یادم میاد همیشه شب عیدی میشد، شب وفاتی میشد، داستانی میشد، پرچم سفید و سیاه و رنگی بودش که جلوی در خونه اینا تو محل ما نصب میشد. دو تا خونه اونورتر، دو تا خونه اینورتر عیاد شعبانی شرشره میزد و ما میگیم شرشره، نمیدونم شما چی میگید، شرشره میزد و از این کاغذ رنگی آویزون میکرد و اینا و خلاصه نشون میداد که نسبت به 14 معصومی که هست و اعتقادات مذهبی که وجود داره یک واکنش خاص. یکی از کارهایی که خیلی مرسوم بود و بابای سمانه انجام میداد این بودش که هر سال اینها رو با یک گروهی میبرد به هیئت و بچه های محل ما هم که خیلی اهل مذهب نبودن صرفا به خاطر اینکه در رکاب پدر سمانه خانم باشند خلاصه از دور یک دیدی زده باشند با یه بنده خدا گاهن یه هیئتی میرفتن، ولی خب بعد اینکه خلوت میشد و سر فوتبال توی کوچه کنار هم دیگه میشستیم وصف به سمانه خانم میرفت و مسافرتی که ماها سن سالش رو نداشتیم که باهاشون بریم، وگرنه ما مثل بقیه شاید نمیدونیم بگیم و نمیتونیم بگیم. به هر حال این وضعیت خانواده سمانه خانم بود و سمانه تو همچین خانواده‌ای رشد کرد. جونم برای بچه‌های دهه 80 و دهه 70 و کمی از دهه 90 شاید عرض کنم که وضعیت روابط دختر پسری تو دهه 50 و دهه 60 اینجوری که شما هستید نبود و الان که روابط دختر پسر تا حدی آزاد شده و خدا کنه که به آزادی نهایی و راحتی هر چی بیشتر برسه اینجوری واقعا نبود و اگر یه پسر دهه 50 مخصوصا دهه 50 یا دهه 60 می‌خواست مخ یه دختر رو بزنه نهایت کاری که از دستش برمی اومد این بود که توی گوشی تلفن خونه‌شون زنگ بزنه و فوت کنه. این نهایت کاری بود که از دستش برمیاد. به خاطر همین من ندیدم و نشنیدم که کسی از پسرای بزرگتر محلمون توی فوتبالی که بازی می‌کردید تونسته باشه تماسی بگیره و خلاصه مخی از این سمانه خانم زده باشه. اینها رو داشته باشید که وضعیت سمانه خانم بود و زیبایی ایشون و تلاش دوستان برای دید زدنشون رو نهایتاً مخ زدن و هیچی و دست خالی برگشتن. با دختری طرف هستیم که همه طلبش هستند، همه آرزوشو دارند و اسم و رسمش توی محل ما حسابی پیچیده و به قول پسرایی که به قول معروف یه خورده اهل دل باشن همه منتظرن ببینن کی میاد که این شاهزاده خانم رو بگیره. با همه این تفاصیلی که گفتم من الان جلوی سمانه نشسته بودم. صحبت کردن با سمانه یک آرزو بود برای من شبا وقتی میخوابیدم گاهم با خودم تخیل میکردم که الان سمانه جلوی من نشسته و من دارم باهاش صحبت میکنم تو همون حال هوای نوجوانی. ولی به شما پیشنهاد میکنم وقتی که میخواید آرزوی بکنید که خدایا این آرزوی ما رو برآورده کن، اون شرایط و ضوابط و همه ریزکاری‌ها تا رنگ لباس طرف رو هم به خدا بگید، چون خیلی دقیق کار نمیکنه. حداقل برای من اینجوری، من آرزو داشتم که با سمانه صحبت کنم ولی نه تو این موقعیت، نه تو این استیصال. همه چیز الان عوض شده بود، نه اون دختر نوجوان محلمون بود، نه من این نوجوان تخیلاتی قدیمی. من الان زندگی متأهلی خودم رو داشتم و دوتا بچه و اونم درگیر هزار یک ماجرا. شروع کرد برام به حرف زدن، شروع کرد برام به توصیف کردن، ولی خیلی خوب، خیلی عالی و مشخص بود و توقعی غیر از این نه. کسی که بدون هیچ کلاس کنکوری و تو همشه خانوادهی تونسته بود راحت پزشکی قبول شه و شروع به تحصیلات عالیه بکنه، ازش توقع میرفت که موقعی هم که میخواد یه چیزو تعریف کنه درست و درمون تعریف کنه. سال 82 وقتی که خبرهای قبولی کنکوریا اومد، همون سال برای مراسم فوت امام رضا که ما بهش میگیم 48، با پدرش با همون هیئتی که داشتن رفتن اون جایی که همیشه اونجا مستقر میشدن. یه مسجدی بود که اون مسجد یه حالتی درست شده بود که مسافرها هم میتونستن بیان اونجا اسکان کنن. توی اون مسجد یک پسر اردبیلی وجود داشت که صدای فوق‌العاده قشنگ داشت. من این رو هم همون زمان میشنیدم که یه پسری از اونجا که به قدری صداش خوبه که وقت شروع میکنه به خوندن و مدعی کردن همه میزنن زیر گریه. رفتم به اون جا در واقع دو تا علت داشت، یکی اینکه خیلی ارزون بود، یکی اینکه حالت مسجد طوری بود و یکی همین پسری که مدعی میکرد. خیلی خیلی پسر خوشگل، خوشتیپ درجه یک و خوش صدایی بود. باباش بیشتر به خاطر اینکه بره و باز هم بتونه حال هوای گریه رو داشته باشه، یه جوری شده بود که فقط با صدای این پسر گریهش میومد و همیشه پوزشو میداد که منی که هیچ وقت گریه‌ام نمیگیره توی یه هیئتی هستم که این پسر وقتی میزنه زیر مدداهی همه و همه با هم دیگه میزنیم زیر گریه و مراسم عزاداری ما اینجوریه و 100 نفر از کنار میان وای میستن و ما خیلی نمیدونم هزینه کمی میکنیم و این پسر لطف میکنه. به هر حالت و تو همچین فضایی شماره تلفن این پسر که اسمشو میذاریم کریم توی گوشی باباه وجود داره. حالا مثلا میگم گوشی باباه، خیلی فکر نکنید چیز خاصی ها، ولی به هر حالت یه چیز لوکسی بود اون زمان، یه چیز یغور بدقواره بودش که حتی فکر نکنم به زورم باید باشه اسمس میدادی، ولی یه چیز لوکسی بود اون زمان. هر کس خود تلفن نداشت. تو اگه تلفن موبایل تو کمرت وصل شده بود، کیفای قدیمی خیلی شاید یادتون نیاد برید سینا کنید، یه چیز با کلاسی بود که انگار تو مثلا یه اداره مخابرات رو داری با خودت همراهی و این ور ور میبری. بگذاریم، تلفن روی این شماره ذخیره شده بود و گوشی تلفن هم که برای بازی میافتاد دست سمانه شماره کریم رو برداشته بود. کریم از سمانه 5 سال بزرگتر بود، پسر خیلی خیلی خوشتیپ و خوش صدا، هیکل درست حسابی، تر و تمیز و واقعا فیوریتی که همه دخترها توی اون زمان عاشقش بودن. مذهبی طور میزد ولی از سرزبون و گفتار و بیان اینها چیزی کم نداشت، مخصوصا که یک لهجه شیرین اردبیلی هم شما بذارید تنگشو ترکی فارسی قرواتی برای یک کسی که حالا توی سمت خراسان داره زندگی میکنه چقدر جذاب و چقدر عادی و همه و همه به این میرسه که از همون روز اولی که سمانه کریم رو میبینه و صداشو میشنوه عاشقش میشه و نهایتا تو همون سال کنکور شماره تلفن کریم رو برمیداره و شروع میکنه با خودش دو تا چهار تا کردن که چجوری بتونه مخ آقا کریم ما رو بزنه. ما همه تو کف سمانه خانم بودیم و سمانه خانم اندر کف کریم آقا. اونجوری که با من صحبت میکرد شروع رابطهشون اینجوری میشه که بعد از اینکه شماره تلفن رو برمیداره برای رفتن به یکی دو تا سفر زیارتی اصطلاحاً دست جمعی خانومی زنگ میزنه به کریم و میگه که سلام آقا وقتتون بخیر باشه، من فلانی هستم، شمارتون رو گرفتم از پدرم و میخوایم دست جمعی بیایم همون مسجد، حدود 8 خانوم هستیم و اگر امکانش باشه با توجه به محدودیت های مسافرتی و هتلی که این ور اونور هست شما یه جایی رو برای ما فراهم کنید. و کریم هم هماهنگی لازم رو انجام میده و اون زمان مثلا برای دختری که حالا شهرستان قبول می شدن باباهای یه موبایلی هم می خریدن و اینم یه موبایلی به هر حالت باباش براش می خره و با همون موبایل با کریم شروع می کنه به دو تو چهار تا کردن که آقا کریم ما کجا بریم، چجوری بریم، با این ساعت میام، غذا چیه، رستوران چیه و خلاصه باب صحبت رو با کریم باز می کنه. تو این منوال هم حالا گوشی آدمیزاری تر می شه و SMS بازی باب میشه. حالا باز میگم دهه 80 و 70 خیلی شاید اینجور چیزا رو درک نکنن، ولی اون زمان با SMS ما کاری میکردیم که شما با اینستاگرام میکنید، یعنی یه جوری با SMS میتونستیم یک سری اشکال رو به صورت حروف طراحی کنیم که حالا نمونه هاش هم هست میتونید سرچ کنید که انگاری که این اینستاگرامه، خیلی فرق میکرد دیگه. خلاصه سرتون در دایرم شروع میشه روابط SMS بازی بین کریم و سمانه به بهونه این که سمانه چند تا دوستاش رو از دانشگاه آورده سمت مشهد و قرار کریم توی همون مسجد بهشون جا بده. یواش یواش شروع میکنه به پیامک دادن و پیامک بازی و اون زمان برای ماهایی که دهه 60 هستیم اینا خیلی مرسوم بود. یه شروع میکردی با یک اسمس به بهونه این که مثلا سلام خوبی شما، راستی شما رنگ مورد علاقت چیه، راستی شما مثلا کجی رو دوست داری، کدوم خواننده رو دوست داری، آو کریم تو ماشینت فلش داری، سیدی داری، ما مثلا گوش کنیم اینا چه سیدی هاییه که میدید به ما، اصلا به درد نمیخوره، شادمهر بدید، پنام بدید. سر صحبت شما باز میکردی با طرف و اونم اگر که بر حالت تنش میخارید به یه پیام میداد که تو میفهمیدی که بله یک علاقه هم از این طرف هست و این مسیر ادامه پیدا میکرد. خیلی چیز عجیب غریبی بود که مثلا شما در هر ماهی شاید بالای 30,000 تا 40,000 تا پیامک میدادی و از سال 85 اینا بود تاجی که من یادمه که شرکت MTN ایراسل اومد و یک سری طرح‌های قرمز و آبی و اینا رو گذاشت و خلاصه اینا رو یک سر و سامونی داد که بچه‌های ما سر کلاس هم SMS بازی میکردن. SMS ها رایگان بود، بعضی از خطایی که داده بودن اصلا خراب بود و هر چقدر شما میخواستی SMS بازی میکردی و از این حرفا دیگه. شروع رابطه کریم و سمانه بر اساس تلفن های همراه. اون زمان هم تلفن های همراه خیلی از زندگی ها رو نابود کرد سر این SMS بازی، ولی خب برای کریم و سمانه 1001 دل عاشق هم دیگه شدن و به قول معروف دل میدادن و قلبه میسودن. خلاف سنگینه این دو نفر این بود که گاهن سمانه به بهانه زیارت با دوستاش می اومد سمت مشهد و اونجا با کریم با همدیگه عشق و حال می کردند و با هم دوست بودند، ولی یه عشق و حال سالمی که نهایتاً روی یه موتوری با همدیگه کریم سوار می شدند و یه کوسگی می رفتند و پارک ملت می رفتند و با همدیگه یه قدمی و یه بستنی و در همین حد بیشتر از اونها سمانه با کریم رابطه‌ای نداشت. سمانه یک انتقالی میگیره از اون دانشگاهی که داشته درس میخونده و میاد به سمت مشهد صرفا برای اینکه بیشتر بتونه کریم رو ببینه و عشق‌بازی‌هاش رو بیشتر با کریم داشته باشه. اونجوری که سمانه برای من تعریف میکرد پسرای دانشگاهشون همه اوضاعشون خیت بود و عملاً انگاری که داشته با یه بچه سالی صحبت میکرده، ولی کریم اون حالت مردونگی، اون حالت غرور، اون حالتی که سمانه توقعش رو داشته از یک مرد رو داشته و انقدر این قضیه برای سمانه جذاب بوده که حاضر میشه دانشگاهش رو انتقالی بگیره، از همه اون دوستای دانشگاهش دل بکنه و بیاد توی مشهد و توی دانشگاه علوم پزشکی اونجا ادامه تحصیل بده. خب از این به بعد دیگه روابط اینها یک شکل و شمایل بهتری پیدا میکنه و کریم دیگه یک فکری برمی‌داره، یک حالتی برمی‌داره که بیاد و عملاً سمانه رو از پدرش خواستگاری کنه. کریم در حال و هوای خانواده اصطلاحاً سمانه نبوده، ولی اون صحبتایی که پای تلفن و اون اس ام اس ها یواش یواش وضعیت خانواده رو درک می‌کنه. می‌فهمه که مادرش حسابی باهاش درگیره، می‌فهمه که پدرش حسابی باهاش درگیره، می‌فهمه که سمانه سر تا پا لیاقته و سر تا پا بدون چیزه. یعنی چی؟ یعنی عقده. یعنی تو لیاقت هزاران هزار چیز رو داری ولی همش برات عقده میشه، همش برات کمبود میشه، همش برات دسترسی نیافتنی میشه. هممون اینجوری بودیم، همین الان هم هستیم، ما خیلی چیز پیچیده ای نیست. ما هممون به سبک و سیاقی عقده‌ای هستیم. چیزایی که نگاه میکنیم دور و برمون میبینیم، پسرها و دخترهایی که لیاقتی ندارن ولی به واسطه اینکه پدر مادر پولداری دارن، پدر مادر جایگاه داری دارن، به واسطه مالش های فراوانی که بعضی از اطرافیان ما انجام میدن و در اوج بی‌لیاقتی شما میبینی رسمی میشن، کارمند میشن، به واسطه نمیدونم واقعا هزار یک چیزی، شما لیاقت بیشتری داری ولی میبینی بغل دستید بدون هیچ زحمت اون رو داره. شما کلی تلاش میکنی، کلی بالا پایین میکنی ولی میبینی اون راحت بهش میرسه. همه چیزا خیلی نمیخوام سیاه کنم، خیلی هم نمیخوام سفید کنم. مثلا بگم شما شاید کلی تلاش میکنی که زبان انگلیسی یاد بگیری، بعد این طرف تو انگلیس به دنیا اومده، با باباشینه اومده ایران و داره راحت انگلیسی کار میکنه، یه فرصت خیلی مفت و مجانی. نمیدونم شما عربی تو کلی زحمت کشیدی که مثلا 60-70% تو کنکور بزنی، بعد میبینی یارو باباش کارگر مثلا قطر بوده، برمیگرده اینجا عربی رو صد میزنه. میفهمیش میگم یعنی تو همه چیز اینا حداقلش تا اینکه مثلا شما کلی زحمت میکشی پزشکی میخونی، بعد میبینی طرف مثلا باباش پول داره، یه پولی میده میره مجارستان، میره نمیدونم ترکیه، میره کوف زهرمان، اونجا داره پزشکی میخوره. این وضعیت به طور کامل توی سمانه نهادینه شده. سمانه لیاقت همه چیز رو داره، همه حسرت اینو میخورن که هوش و استعداد سمانه رو داشته باشند، ولی سمانه حسرت و عقده امکانات مفتیه که در دسترس اطرافیانش هست. بخوام یه خورده مثلا براتون بالا پایین کنم، شما تا الان چند بار فکر کردید که پدرتون سیگار نمیکشه یا معتاد نیست چقدر خوبه؟ اینکه پدرتون با مادرتون یه سلام حداقلی داره چقدر خوبه؟ چند بار فکر کردید اینکه یک ماشین زیر پاتون هست این چقدر ارزشمنده؟ اینکه حاضر نیستید برید ترمینال، حاضر نیستید برید نمیدونم کوف در زهرمار منت 100 نفر بکشید که یک بلیت بهتون بدن که بتونید یه سفر ساده برید، چقدر اینها ارزشمنده؟ سمانه در اوج لیاقت اوج این عقده ها رو داشت و اینها برای کریم یک جوری شبیه به یک دلسوزی شده. کریم اومده بود که تمام این عقده ها رو پوشش بده، کریم اومده بود تمام این کمبودها رو از زندگی سمانه بکاهه یا ببره یا بشوره یا هر چیز دیگه ای. ولی درست تو همین زمان، درست تو همین روزگار، درست تو همین اتفاقات چیزی میشه که نباید بشه، چیزی میشه که ما همیشه همه این روزگار خودمون میذاریم و میبینیم که اتفاق اون نقطه همیشه اتفاق میفته که اون چیزی که ما دلمون میخواد نشه. یه خواستگار میاد برای سمانه و پدرش به زور به اجبار سمانه رو به عقد اون خواستگار در میاره. اون خواستگار اسمش کسی نیست جز نیما. بذارید شخصیت نیما رو براتون باز کنم. نیما چجور شخصیتی داره؟ نیما یک آدمیه که کمبود شخصیت سر تا پای اون رو فرا گرفته. چرا؟ چون پدرش وضع مالی بسیار بسیار خوبی داره. همچین آدمایی سعی میکنن که کمبودهای خودشون رو با بحثهای مالی و پولی جبران کنن. یعنی یک شخصیت تو خالی با یک ظاهر روکش شده خیلی درجه یک، شما از دور نگاه میگه واو این حتما از لیاقتی که داشته به اینجا رسیده، ولی همش ظاهره و وقتی باهاش صحبت میکنی دو کلمه بالا پایین میکنی میفهمی که این آدم چقدر تو خالی و چقدر زرده. دور و بر ما آدمای این شکلی کم نیستن، آدمایی که فاقد بینشن، فاقد یک روشی برای زندگی هست، همش کلشون توی گوشی و توی آهن و توی ملک و توی اینجور چیز هست. یعنی میخوای باشون دو کلمه حرف فلسفی، روش زندگی، جهان بینی باشون بزنی، میبینی توش خالیه، صرفا طرف داره میدوه که آهن پارش رو آپدیت کنه، میدوه که ساختمونش رو دو طبقه کنه و اصلا حالیش نیست احساسات چیه، حالیش نیست اجتماع چیه، هوش اجتماعی چیه، روابط برقرار کردن چیه. صرفا دنبال اینه که بگه من یه آدم پولدار قوی هستم. ولی حالا این پول رو میخوای چیکار کنی؟ هیچ نقشه ای نداری، هیچ فکری نداری. اینجاست که اون پول به جایی که باعث رشد تو بشه، به جایی که فکر تو رو بزرگ کنه، باعث بدبختی تو میشه. اون پول باعث فساد تو میشه. پولی که به دست اومده، چه بدتر که این پول هم بدون زحمت کشی باشه یا از راه‌های اصلا نامشروع باشه، راه‌های غیرقانونی باشه، این پولی که فساد میاره. این ضرب المثلی که میگن پول حرام به یارو نمیسازه و فلان و بهمنان، به خاطر همینه. پول بدون زحمت میاد، از اون طرف فساد دنبالش میاد و فساد شخصیت این آدم رو متلاشی میکنه. حالا بیاین جدای این شخصیت نیما، این فرض رو خرابترش کنیم به این قضیه که خود نیما هیچ بحث مالی هم نداره و هرچی داره از پدرش داره. پدرش یه آدم خیلی پولدار، خیلی با احترام و کل محل بهشون احترام. دوروبر خودمونم نگاه کنیم، یه سری افراد دوروبر ما هستن که ما برای اونا احترام ویژه قائل هستیم، برای اونها نوشابه باز میکنیم، برای اونها سرمونو کج راست میکنیم، کمرمونو خم راست میکنیم. این آدم ها رو یه خورده که نزدیکشون میبینیم، باز میبینیم اینا تو خالی هن، چیزی توشون نیست، فقط و فقط این احترام رو از قدرت مالیشون به دست آوردن. این داستانی که حالا نمیدونم شما هم شنیدید یا نه، میگن فلانی کچله، این بره بالا شهر میگن واو چه دیوید بکامیه، بره پایین شهر میگن که کلهشو نمیشوره، شیپیشک زده، کلهش قارش گرفته، موهاش ریخته، نمیدونم عینک دودی میزنه، میره پایین شهر میگن کور نابینای بدبختی که تو کنار خیابون میخوابه، میره بالا شهر میگن واو عینکش ریبنه و عجب تیپی زده و مد ساله. نگاه ما به آدم ها خیلی 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 وابسته به سرمایه شونه، وابسته به دارایی شونه. این همون بحث نظام سرمایه داریه که میتونه اینجا خودشو نشون بده که ما یه آدمی که سرمایه داره رو هرچند بی اخلاق باشه جایگاه رفیعی براش قائل هستیم. پدر نیما همچین وضعیتی داره، همچین احترامی داره، همه به خاطر پولش دوستش دارن. از این طرفم نیما با این شخصیت داغون نه تنها خودش نداره، رو همچین خرابه ای اومده سوار شده. شما ببینید دیگه چه ملغمه داغونی میشه. پدر نیما عملا با خدم و حشمی که داشت، با پولایی که تونسته بود این خدم و حشم رو استخدام کنه، توی شهر حکومت میکرد. فرماندار شهر مثلا، شهردار شهر مثلا، فرمانده نیروی انتظامی شهر، همیشه اینو میشناختن و تو مهمونی ها همه با این سلام علیک داشتن و با عنوان یه آدم صاحب نفوذ و قدرت بهش احترام داشتن. مورد بعدی تو بحث حساب‌های مالیش بخوام براتون بگم، بحث حساب‌های بانکیش بود. میدونید که پدر من کارمند بانک بود. اینجوری که حالا بابا به صورت دربسته به ما تعریف میکرد، میگفت وقتی که میاد این بنده خدا سود پولش رو بگیره، 10 برابر حقوق پدر منه. این فقط قسمت اصطلاحا نقدیشه. حالا یه تیکم بیام، اینه که سود بانک میگیرن یه چیز خنده‌داری دارن، اینه که مثلا یارو 25,824,032 تا تک تومانی سود کرده. اون 32 تا تک تومانی که واقعا نمیتونه هیچی باش بخره رو تو حساب کتابش میاره و میگه حاج آقا اینم بگیرید بذارید رو حسابم که با هم دیگه با اون 325 تومانی که هست بشه به 1,000 تومان برسه. یعنی آدم ها یک قرونی میشن، قشنگ یک قرونی میشن، 2 تا 4 تایی میشن. حالا اینو بذاریم کنار، باز دور نشیم، اونایی که تو بورس کار میکنن هم جالبن، هیچ وقت اینا خوشحال نیستن، هیچ وقت. اگه سود میکنن میگن ای کاش سرمایه‌مون رو میوردیم بیشتر سود میکردیم. اگه ضرر میکنن میگن خب چرا ما ضرر کردیم. یه حال هواییه، حال هوای کسایی که سود بانک میگیرن، نزول میگیرن، و حال هوای کسایی که تو بورس اینا شرکت میکنن، اینا هیچ وقت خوشحال نیستن، هیچ وقت نمیتونن لذت اون دارایی، اون چیزی که به دست آورده رو ببرن. چرا؟ چون که محیط کارشون با سرمایه است، با پوله. اگه میره بالا میگن چرا بیشتر نرفت بالا، اگه میاد پایینم که قاعدتاً روشنه و بر حالت مالی که از دستشون در رفته. خب عرض کردم این قسمت نقدی ماجراست. ما بریم تو قسمت غیر نقدی. خب ما یادم میشناختیم مثلا پولاش که میمون یه بر راسته مغازه تجاری شهر رو میخرید و اونجا پولاشو بلوکه میکرد. و متاسفانه تو مملکت ما هم که هر چقدر تو مال مسکن داشته باشی، اینا هیچ کس ازت مالیات نمیگیره، هیچ قانونی هم نیستش که مسکن رو از این حالت سرمایه داری خارج کنه، و روز به روز هم موضوع مسکن ما بدتر میشه. چند تا نمونه میخوام بهتون بگم. اونجوری که شنیدم تو آلمان شما وقتی یه ملکی رو اجاره میکنی، مادام عمر اجاره کردی و تا موقعی که خودت نخوای اونجا رو خالی کنی، نیازی نیست که شما بلند شی و خودت باید اونجا تخلیه. یا اینکه مثلا توی ایتالیا اگه اشتباه نکنم 7 ساله هست حداقل اجاره. حالا اینجا 1 سال 1 سال جون مستاجر گرفته میشه و واقعا هر سال هم میخواد 25% بذاره روش، یه چیز افتضاحیه. چرا؟ چون مسکن یک مال سرمایه‌ایه، چون که طرف روش حساب کتاب میکنه، در صورتی که مسکن سرپناه آدم هاست و ما باید حواسمون باشه که از سرپناه آدم ها واسه خودمون نون در نیاریم. آدم هایی که سرمایه دارن نرن پولاشونو بریزن تو مسکن، نرن پولاشونو بریزن تو ماشین، باید این پولا همه بره داخل تولید، توی تولید باید این پولها سرمایه گذاری بشه، توی بورس باید سرمایه گذاری بشه، که حالا وارد بحث اقتصادیش نشیم. نیما با همچین وضعی اومده بود، دختر محل ما رو بر زده بود و با خودش برده. گفتم نداره، همه ما میدونیم که همچین ثروتهایی معمولا خیلی چیز مشروعی نداره و بی تعارف بگم. بابای نیما یک نزول خور بود، کسی بود که سدی 6، سدی 5، سدی 12 حداقل اکثر به مردم پول میداد و از پولای اونا برای خودش کاخ درست میکرد. اینجور آدم ها برای اینکه وجهی تو مردم داشته باشن، برای اینکه بتونن صداقتا هم راه برن تو این جامعه زندگی کنن، باید یه چاشنی مذهبی طوری هم بذارن گوشه کلاهشون، مثلا برن به فلان مسجد یه کمک اساسی بکنن با تبلیغات و تمطراق فراوان، مثلا برن مثلا فلان مدرسه رو درست کنن، مثلا برن فلان هیئت رو درست کنن، فلان قضا رو بدن به فلان هیئت. میفهمین چی میگم؟ یک ویترین مذهبی طوری که شما باورت نشه که این نزول و نزول خوری خلاف این مذهب و این دین هست. و دور برمون هم نگاه کنیم، یکی دو تا پادا پایین میتونیم اینا رو پیدا کنیم. جواب رد دادن به همچین خانواده‌ای کار خیلی سختیه بچه‌ها. شما مثلا وقتی یه نفر خواستگار براتون بیاد بخواید ردش کنید، بعد یه عیبی پیدا کنید دیگه. ولی اون خواستگار وقتی برای بقیه منافع داشته باشه، نمیتونی کسی رو هم پای خودت پیدا کنی. یعنی چی؟ میره پیش داییش میگه دایی من از این پسر اصلا خوشم نمیاد، این اصلا شخصیت نداره، این اصلا شعور نداره، مثلا حال نمی‌کنم، این دنیاش با من فرق داره. داییش چی میگه؟ میگه که میدونی چند نفر آرزوشونه که بشن عروس حاج آقا فلانی؟ میدونی اگر که تو با این ازدواج کنی چقدر وضع هممون متفاوت
میشه. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
ثابت میشه، همه منفعت دارن، همه دنبال اون سود خودشونن و حرفای صحیح تو رو عملا دیگه نمیشنون. یا اگه بری پیش عمه یا بری پیش، خلاصه همه فامیل خوشحال بودن چون که منافع مالیشون از این ازدواج کاملا تامین میشد. داماد خانواده سمانه اینا بودن خیلی سیده با افتخاری نبود، ولی از اون عروس خانواده حاج آقا و اون آقا نیما بودن خیلی 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 میتونست برای شما منافع داشته باشه. افراد میتونستن دیگه وام های بهتری بگیرن، دیگه میتونستن درصد های کمتری بدن، میتونستن توی جاهایی که میرن خودشون معرفی کنن، بگن ما دایی عروس فلانی هستیم، ما عمه عروس فلانی هستیم و از این حرفا. نیما از یک فقر شخصیتی رنج میبرد که همیشه خودش رو کوچکتر از دوستان مشهدی و تهرانی و کسایی که پولدارتر از خودشون بودن میدید. میخوام مثال بزنم، باباش زانتیا داشت. اون زمان زانتیا خیلی خیلی ماشین لوکسی بود، ولی نیما از این که مثلا رفیقای باباش اینا بنز سوارن احساس خجالت میکرد که چرا بابای من باید زانتیا داشته باشه. ما همه تو کف زانتیا بودیم، اون یه چیز دیگه رو تصور میکرد. کنند اینجور آدم ها خیلی 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 ضعیف و نفسن و با این که خیلی داشته هاشون از خیلی بیشتره، ولی اون اعتماد به نفسی که باید داشته باشن رو ندارن. بگذاریم، بخوام خیلی راحت برم سر اصل مطلب. اونجایی میشه که آقا نیمای ما معتاد میشه و شیشه ای میشه، بی مقدمه پول بادآورده فساد میاره. آقا نیما پول بادآورده که باز حاصل زحمت خودش هم نبود، مال پدرش بود، قطعا اینو به کثافت میکشید و نیما یک شیشه‌ای کاملا مفرط و متجاهر بود برای خونه و خانوادش. همه میدونستن ولی هیچ کسی به روی خودش نمی آورد. چرا؟ چون پسر حاجقاست. پسر حاجقا فرق داره. پسر حاجقا میتونه هر غلطی دلش بخواد بکنه ولی هیچ کسی بهش هیچ نگه. چرا؟ چون پسر حاجقاست. قبلا ما خان و رعیت داشتیم، حالا حاجقا و غیر حاجقا داریم. بگذاریم. ماجرا به کجا کشیده میشه؟ به اینجایی که از درون این زندگی سمانه رو کشته، از بیرون مردم رو کشته. شما به عنوان یه بیننده عاشق ماشین لوکس نیما، ظاهر خیلی خفنش، عینک، لباسای شیکشی، عاشق خونه دوبلکس بلکه تریپلکسشی، عاشق زندگی فوق لاکچریشی، ولی تو خونه چه خبره؟ تو خونه کتک کاریه. تو خونه طرف شیشه میکشه، توهم میزنه، میزنه میشونه، فردا صبحش میاد میگه عزیزم ببخشید، دوباره میخره میشینه و همه میان میگن وای آقا نیما هر روزی یه روز یه جو مدل لوازم تو خونش میشینه. اون یکی مبلش رو تازه عوض کرده، این دکوراسیونش رو تازه عوض کرده، غافل از اینن که دیروز قانون رو پرت کرده سر سمانه خانم، ایشونم جاخالی داده و جاخالی خورده تو کنسول و کنسول کلن اومده پایین، حالا عوض شده. میگن آوانی ما هر روز یه طراحی واسه خونه میچینه. همچین زندگی از درون سمانه رو کشته، از بیرون ماها رو. حالا سمانه باید به کجا پناه ببره؟ خودتو به جای سمانه اول از همه میری پیش باباش. فراموش نکردیم که بابای سمانه خودش تریاکیه و معتاد، فقط قیافش درست و آدم زده. میری پیش بابا میگه بابا این منو داره میزنه، دخترم بساز دیگه، مگه زندگی چیه؟ زندگی همین ساختن هاست. من و مادرتو ببین چه زندگی داشتیم، ولی با هم نگه داریم میسازیم. پا میشه میری پیش داییه، توضیح میدی که آقا این شیشه میکشه، اون قندون، این گلدون، اینا اصلا وضعیت اوکی نیست، لطفا کمک من کنین. داییه چی جوابت میگه؟ عزیزم دیگه کتک کاری و زدن زن اینا جزء نمک زندگی دیگه. اصلا مادر خودتو نگاه کن، بابات میزدش. اصلا زن خودم هر روز صبح میشم با سانچیکو و نانچیکو به سه قسمت نامساوی تقسیمش میکنم، این کتک رو نخوره اصلا روز شروع نمیشه. تو همچین وضعیتی رو داری با اعضای خانواده؟ چه کسی یارته؟ هیچ کسی. و بترسید از کسی که یاوری جز خدا ندارن. خودمون رو باید بذاریم جای سمانه، به علاوه یه هوش بیشتر و یه عقل سرخی. سمانه آدمی نبود که به کسی باج بده. تربیتش اینجوری شد، عملا آب از سرش گذشته بود. یه کسی بود که توی خانواده زندگی کرده بود که پدر مادر دائم مثل سگ و گربه پاچه همدیگر رو میگرفتن. پس چیزی برای از دست دادن نداشت. تنها چیزی که مانع میشد که اقدام انجام بده اون ثروت و مقبولیت و منفعت طلبی بودش که اطرافیان و حاج‌آقا داشتن. کسی که داشت نیازهای عاطفیش، نیازها و کمبودها و عقده‌های درونیش با یه شخصیت سالمی مثل کریم ارضا می‌شد، حالا افتاده با یه آدم شیشه‌ای که کتکش می‌زنه و مواد می‌کشه و تنها افتخاری که داره اینه که عینکش ری‌بند اصله و نمی‌دونم ماشینش BMW و فلان و بهمه‌دان. حالا این آدم میخواد خودش رو از این مخمصه نجات بده. دست یاری دراز میکنه ولی رفتارهای نیما رو به خاطر منفعتی که خودشون دارن یک رفتار معمولی مردانه تلقی میکنن. چقدر منفعت طلبی میتونه زشت باشه؟ این رفتار معمولی مردانه هیچ جایی ثبت نشده ولی دور و برمون رو نگاه کنیم میبینیم که تو فرهنگ ما به طور کاملا عمیقی این رفتار معمولی مردانه که کتک کشیدن و قلیون کشیدن و سیگار کشیدن و تریاک کشیدن و عرق خوردن و نمیدونم عیبی نداره مرده و فلان و وهمه داد به وضوح مشهوده. هیچ راهی نداریم. حالا بیاین این آدم که دیگه اون حالت دبیرستان و دانشگاه رو داشت، تنها بود، داشت با کریم میگذرون، تنها بود و الان اومده تنها شده رو در نظر بگیریم که باید برای نجات خودش چه کار کنه. یه فکری به کله این عقل سرخ داستان ما میخوره که به عقل هیچ کدوم از شماها نمیخوره یا اگه بخوره جرأت اجرا کردنش رو نداری. مثل یک آدمی که آب از سرش گذشته، یک باری که نیما در حال کشیدن مواده شروع میکنه از جهات مختلف از نیما فیلم میگیره. بچه مدرک سازی تو بحث حقوقی خیلی میتونه کمک باشه. اگر یه جای خطایی میبینید، یه جایی دارید میبینید که مسیر داره اشتباه میره، مدرکش رو بسازید، مدرکش رو نگه دارید، یه روز قول میدم به دردتون بخوره، نه برای دادگاه، برای اثبات حرفای خودتون. زمانه این مدارک رو برای دادگاه پاسگاه نمیخواست، چون میدونست که حاج آقا همه مناسب و مناسک دولتی رو توی شهر توی مشت خودش داره. نه، برای اثبات حرف خودش میخواست، از چند زاویه، طوری که نوع مواد، طوری که پایپ، طوری که چهره آقا نیما مشخص باشه و دیگه هیچ کسی نتونه بگه این فیلم ساختگیه، از نیما فیلم میگیره. این فیلمو به چه دردش میخوره؟ این فیلم میخواد چیکار کنه؟ میخواد تو شبکه اجتماعی پخش کنه؟ نه. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی ترتیب دادن یک مهمونی برای آقا نیماست. با توجه به این که نیما پول زیادی داشته و عملا بخشی از این پول هم در اختیار سمانه بوده، با پولایی که داشته یک تالار خیلی خیلی مفصل و مجلل رو به صورت کاملا اختصاصی در اختیار میگیره. از طریق همون تالار کارت‌های دعوتی رو برای تجدید و تقدیر از نیما خان و سابقه کاری و زحمتایی که داخل زندگی میکشه دعوت نامه میفرسته و اعضای فامیل خودش، شوهر و پدر شوهر خودش رو به این تالار دعوت. همه بومی مرن که یه اتفاقاتی داره میفته، ولی از اونجایی که فکر نمی کردن همچین کاری رو این عقل سرخ بکنه، اون رو به حساب این میذاشتن که دیگه سمانه برگشته، دیگه سمانه میخواد سر خون زندگیش باشه، ببین دیگه داره تجدید میکنه، تقدیر میکنه از نیما و از یرفا. خلاصه با اون مسعود تالار هم هماهنگ میکنه، گویا تو تالارها یه پرده‌ای هست، حالا چه قدیمی‌ها بدونن چه آیندگان بشنون، که اونجا کلیپ به عروس و داماد رو میندازم و بهشون میگه که من یه کلیپی آماده کردم توی لحظه و ساعتی که بهتون گفتم، شما این کلیپ رو پخش کنید، کلیپ من و شوهرم هست، فقط لطف کنید این کنترلش دست خودم باشه که اگر کسی اونجا خواستم قطعش کنم خودم قطعش کنم. خیلی راحت، خیلی شکیل مهمونا دعوت میشن، پذیرایی میشن از بهترین نوع و آقا نیما هم سربلند با افتخار توی جمع راه میره. بعد از اینکه غذا خورده میشه و پذیرایی تموم میشه، اون دیجه یا حالا مجری که داخل تالار بوده اعلام میکنه که وقت اون رسیده که همه دوستان بشینن سر جاشون و کلیپ مربوط به آقا نیما و زحمتایی که میکشه رو با هم دیگه مشاهده کنن. کنترل رو میدن دست سمانه خانم و سمانه خانم توی یک فاصله از جمع که هیچ کسی بهش نزدیک نباشه فیلم رو پلی میکنه. توی یک فضای خیلی خیلی زخمی، خیلی خیلی سمی فیلم پخش میشه. همه خشکشون میزنه. 10-20 ثانیه اول که رد میشه و میبینن که اون شخصی که داخل خونه نشسته و فندک داره زیر پایپش میگیره نیماه، شوکه میشن. بعد از چند ثانیه شوک شدن همه میخوان حمله کنن تا از مدیر تالار شکایت کنن که این چه فیلمیه که داره پخش میشه، و مدیر تالار هم میگه کار من نبوده، دست خانومشون هست، دست سمانه خانوم هستش. و وقتی که حمله میکنن به سمت سمانه خانوم، سمانه داد میزنه که شما همه تون منو بلیت بخت آزمایی خودتون کردید، شما خودتون زدید به کوری، به نفهمی، من دارم تباه میشم، من زندگیم داره نابود میشه، ولی شما نمیخواییم بفهمید. من بارها به شما گفتم که این بشر داره مواد مصرف میکنه، شما باورتون نمیشد و میگفتید که پسر حاج آقا فلانی مواد بکشه. اصلا کی حاضر میشه به پسر حاج آقا فلانی مواد بفروشه؟ کی این همه دیانت و سیاست و نمیدونم کیاست رو رها میکنه میره سمت شیشه؟ این وضعیت منه، کروکر نباش. میگن پدر شوهرش همونجا نشسته بوده و فقط فیلم رو نگاه میکرده، به هیچ کسی جواب نمیداده. حتی ترسیده بودن که پدر شوهرش یه سکته خفیفی کرده باشه، ولی وقتی که ازش میپرسن حاج آقا حالتون خوبه، میگه آره حالم خوبه، دارم براش.
We'll be right back.
بعد از اون فضاحتی که توی اون مهمونی پخش میشه و آدم هایی که ککشون هم نمیگزه که این دختر داره زندگیش تلف میشه و تباه میشه به خاطر منفعت طلبی خودشون، بدون اینکه نیما بخواد کاری بکنه، کتکی بزنی یا هر حرکتی، همه چیز به صورت خیلی خیلی طبیعی ادامه پیدا میکنه. بعد از 2 هفته سکوت توی خونه، نیما مراجعه میکنه به سمانه و به سمانه میگه که من عذر میخوام، من زندگی تو رو تباه کردم و از کارهای خودم خیلی پشیمونم و امیدوارم که از این به بعد بتونم زندگی که در شأن تو باشه و لیاقتش رو داشته باشی برات فراهم. خب یکم عجیبه دیگه، هممون توقع داریم که سمانه از ریشه بخوره، کل نمیدونم سیستم حکومتی بیفته دنبالش که چرا فیلم پسر رو بدون اجازه آبروریزی اینا. نه، چنین چیزی نیست. خیلی خیلی عادی نیما مسیر دوستی رو با سمانه طی میکنه و هیچ کسی هم به سمانه نمیگه بالای چشت ابروز، مگر فامیل خود سمانه که از اون به بعد مسیر خودشون، منفعت خودشون رو در خطر. از اینجا رو باید ما بریم توی خانواده نیما. نیما و خانوادهش فکر یک انتقام در خورشن میفتن. نیما مسیر رو به هم نمیزنه. یه سری شخصیت از سمانه میشتسه، یک سری زندگی از هم پاشیده رو از سابق دیده و میدونه سمانه غیر از نیما هیچ کسی رو عملت نداره. نکته اول. نکته دوم، سمانه یک شخصیت کاملا پر انرژی و برونگرا داره و نیاز داره که با افراد تعامل کنه، نیاز داره با افراد حرف بزنه و اگر این رو از این آدم بگیری این آدم میمیره، افسرده میشه. خیلیامون همین جوری، خیلیامون برونگراییم و افتادیم دست یک سری آدم درونگرا. حالا نمیخوام خیلی سیستم خودم برونگرا و این مشکل رو داریم. دو طرف اصلا با هم دیگه فیکس نیستن، یکی درون خودشه زندگی صلاحاً خونگی رو دوست داره، یکی در دوست داره سفر بره، دوست داره بتره کنه، دوست داره شادی کنه، دوست داره. هر کسی یک مدلیه. خلاصه نیما میدونه که سمانه این شخصیت برونگرا رو داره و غیر از خودش کسی رو نداره. از اون طرف پدرش میدونه که برای این که سمانه رو بتونه زمین بزنه اینه که خانوادهش رو علیه خودش کنه. دوتایی با هم دیگه توی یه برنامه ریزی مسیر رو جلو میبرن. بابا اعلام میکنه به تمام بدهکاران خودش و میگه آقا پولاتون بیارید، احساس میکنم که پول لازم شدم فلان. خیلی نرم، خیلی اصطلاحا سوسکی مسیر رو جلو میبره و تمام خانواده سمانه رو تحت فشار مالی میذاره با استفاده از ضمانت ها، وثیقه ها، سفته هایی که داره. یه جوری ریزم تهدیدشون میکنه که اگر نیارید من حقیقت ناچارم که مسیر رو. همه هم میدونن که همه چیز زیر سر سمانه است و قراره از این به بعد دیگه اون روابط خوشی که با خانواده نیما داشتن رو از دست بدن و منفعت ها همه مرده. ولی خلاصه پدر نیما این کار رو به صورت سوسکی انجام میده، به صورت خیلی ظریف و اصلا مستقیم اشاره نمیکنه که حالا که دخترتون این کارو کرد منم این کار. نه من یکم پول لازم شده اگه میشه بیاره. بعد یارو یکم مقاومت میکنه، آقا ما قراره بود فلان. میگه میدونید که من یه سری چک و اینا از شما دارم که توش قرارامو نوشته شده. خیلی ریز خلاصه از اینا مداره که. از اون طرف نیما سمانه رو میذاره گوشه رینگ تنهایی، یعنی عملا زندگی سوسو بی‌اعتنا مرده، صبح تا شب تو خونه با همه کس رابطه قطع برای سمانه درست میکنه و عملا توی یه پروسه یک ساله تصمیم بگیره که مسیر خودش رو جلو ببره، که برسه به اون جایی که سمانه افسردگی مفرط داشته باشه و این کبوتر رو تا در قفسش رو باز کنی بپره بره بیرون. یعنی چی؟ یعنی این که زنت رو در حالتی بذاری که بپره بره و به تو خیانت کنه. پروژه‌ای که قرار بوده یک ساله جواب بده با توجه به این وضعیت خانوادگی سمانه خانوم رو 6 ماه جواب. سمانه روز به روز تنها و تنهاتر میشه و با هیچ کسی هیچ تعامل نداشته. از طرف خانوادش هم که طرد شده بوده، یواش یواش میفته توی سرش که با کریم اسمس بازی کنه، با کریم وارد رابطه بشه. همه این اقداماتی هم که داره سمانه انجام میده برای تخلیه روحی خودش و به صورت کاملا آمدانه از طرف نیما زیر نظر نیماست و نیما اینا رو میدونه و به خم ابروی خودش نمیاره، چرا؟ چون میخواد مچ سمانه برونگرا رو بگیره، مچ سمانه ای که عملا در قفس براش باز شده که اگه میخوای اینجا بپری میتونی بری تنهاییات رو، حرف زدن هات رو، نیاز هات رو با شخص دیگه برطرف کنی رو، اصطلاحا در رو براش باز میداره و جلوش رو نمیگیره. تو قدم اول نیما متوجه میشه یه شخصی به نام کریم که یک سابقه دوستی قبل از ازدواج خودش با سمانه رو با سمانه داشت. کریم و سمانه رو پیدا میکنه و از دوروبری ها، اطرافیان، شماره تلفن هایی که داره متوجه میشه که کریم ساکن مشهده. نحوه این اطلاعات هم گویا به شات خیلی متفرقه بوده. اونجوری که من میگفت یا از طریق دسکتاپ کامپیوتر نسخه‌ای داشته روی تلگرام این رو برداشت میکرده، یا شبایی که خواب بوده رمز گوشیشو میدونسته اطلاعات میگرفته برداشت میکرده. خلاصه نیما به طریقی از دلدادگی و پیام‌هایی که بین کریم و سمانه رفت آمد میکرده و میومده با خبر میشه. تو پرانتز اینجا باید اشتباه کریم رو هم بپذیریم ها. وقتی یه رابطه تموم شده یک خانومی شوهر داره، شما تنها کاری که باید بکنی اینه که بگی آجان باشه بیا، ولی قبلی رو تموم کن بعد بیا، نه اینکه بخوای همزمان بار بزنی. حالا نمیخوایم قضاوت کنیم کریم رو، شیطونی کرده، نمیدونم اونم تنها بوده، اونم هزار یه چیزی، ولی خلاصه این اشتباه رو هم شخص کریم خان انجام میده که با این که میدونسته که سمانه در یک رابطه تأهل هست، همچنان به لاس خشک زدن، به چت کردن، به نمیدونم چرت و پرت گفتن ادامه میده. همه اینها تحت نظر نیما و نیما میفهمه که همچین آدمی توی مشهد وجود داره. آمار کریم میفته دست نیما. نیما یک دو تا سفر مشهد با سمانه میره و به بهونه های کاری دست و بال سمانه رو باز میذاره، در صورتی که اونجوری که حالا باز گفته میشد مثلا توی فلان هتل سمانه رو میذاشته، میرفته پی عشق و حال خودش. شب که میومده گوشی رو چک میکرده، لپتاپ رو چک میکرده، پیام ها رو چک میکرده، اگه صدای ضبط کرده داخل اتاق هتل متوجه میشده که رابطه به چه صورتی هست و این دو نفر همدیگر رو دیدن و با همدیگه به قول معروف رفت آمد و آمده شده داشتن. روابط بین کریم و سمانه یکی دو بار حضوری، اون هم به صورت این که چقدر تو خوشگلی، چقدر من زشتم، ای کاش به هم برسیم، ای کاش از هم دیگه فاصله نداشتیم و آرزو و حسرت بوده، نه یه قدم جلو نه یه قدم عقب. این خواسته نیما نبوده. نیما میخواسته سمانه رو توی وضعیتی خیلی خیلی بدتر اسیر کنه. این که مثلا سمانه نشسته توی کافه داره با کریم صحبت میکنه، تحت نظر دوربینی که حالا داخل اون کافه هست، تحت نظر نیمایی که از دور داره نگاه میکنه، تحت نظر بپایی که نیما شاید گذاشته بوده برای اینا مطلوب خاصه نیما نبوده. نیما میخواسته سمانه و کریم رو توی یک زاویه‌ای بگیره که دیگه هیچ انگلسی داخلش نیاد. یه برنامه میریزه، میبینه که برای اینکه این دو نفر رو آچمز کنه نیاز به یک زمان طولانی مدت تریه و نمیتونه توی یه مسافرت مثلا مشهدی که صبح قراره بره شب بیا تو هتل این دو نفر رو به هم برسونه. چی کار میکنه؟ میاد به صورت خیلی تابلوتوری، به طوری که در بگه دیوار بشنوه، صحبت از این میکنه که باید با پدر و مادرش با همدیگه برن ترکیه و یه کار رو اونجا انجام بدن، گویا برای درمان مادر بوده، و منتظر میشینه تا ببینه عکس العمل سمانه و کریم چیه این وسط و این دوستا میخوان با هم دیگه چه برنامه‌ای رو اجرا کنن. وقتی که رصد میکنه، پایش میکنه، میبینه که بله، دوستان هم دارن برای یک کار بلند مدت برنامه ریزی میکنن. توضیح این که این کار خیلی مرسومه و این رو حالا یاد بگیرید از این پادکست که خیلی خیلی از زنا وقتی که میخوان بفهمن که آقاشون توی یه رابطه هست و داره بهشون خیانت میکنه، میان یه برنامه ریزی میکنن، میان یه سلاحن فراغ بالی در نظر میگیرن و به بهونه این که مثلا ما میخواییم بریم مثلا شهر پیش بابامون، بریم روستا پیش نمیدونم ددمون ننمون، یک فضایی رو براش فراهم میکنن به علاوه یک پایش و یک رصدی که مثلا یا دوربینی میذارن داخل کولر، نمیدونم یه صدای ضبط میکنن، و خیلی خیلی به کرات این آقا یا اون خانم هم توی این مهلت باز با توجه به زمانی که داره از قفس میپره. پس این یه چیز خیلی مرسومیه، اگر که طرفتون میره حواستون باشه، اگه باز طرفتون میپره یه مدل براش بزنید خیلی خوب جواب میده. اینم از بدآموزی پادکست. نیما میبینه که این داره جواب میده و دو طرف برای یک برنامه ریزی بلند مدت تری آماده میشن. به این صورت که بلیط از سبزوار برای تهران گرفته میشه و از تهران به مقصد ترکیه. ولی پدر و مادر نیما و خود نیما وقتی میرسن به تهران، پرواز رو به سمت مشهد تغییر جهت میدن و توی یک هتلی برای مدتی اونجا ساکن میشن. از طرفی هم طی اطلاعاتی که حالا نیما از طریق همون تلگرام و این دوروبری ها به دست می آورده، متوجه میشه که کریم و سمانه هم دارن برنامه ریزی یک دیدار طولانی مدت دو سه روزه رو توی مشهد با هم دیگه دارن. خب یک هفته این بنده خدا انگاری که توی ترکیه است ولی توی مشهد با پدرش و داره نقشه می‌نویسه و پایش می‌کنه، رصد می‌کنه و منتظر هستش که از این طرف هم سمانه بره به مشهد تنهایی و در آغوش کریم این دو نفر رو بگیره و اصطلاحاً رسواش. روز دومی که اینها مشهد هستن، سمانه ساک و بار و بندیل رو جمع می‌کنه و صبح اول وقت راهی مشهد میشه. کریم میاد دنبالش توی ترمینال، از اون طرف هم نیما داره نگاش میکنه، ازش فیلم میگیره، با هم دیگه برنامه ریزی میکنن، میرن دوروبر میچرخن و بالا پایین میکنن ولی زیر یک سقف نمیرن و خاصی نیما اصطلاحاً تحقق پیدا نمیکنه. ساعت 6 و 7 شب توی مشهد سمانه برمیگرده به هتلش و کریم هم برمیگرده به اقامت. دست از پا دراستن نیماست که اونم برمیگرده پیش پدرش و در کمال ناامیدی میگه که این دختره پابده به کریم نیست و پدره میگه صبور باش و این کار شدنیه و میشینه پای چت. وقتی که چت های این دو نفر رو نگاه میکنه متوجه میشه که فردا این دو نفر دیگه از این فراق و دوری خسته شدن و قراره که زیر یک سقف داخل همون مسجدی که حالت حسینی طور داشت و اصطلاحاً کریم اونجا کارهاشو انجام میداد همدیگر رو ببینن. خیلی خیلی رسمی، خیلی خیلی شیک سوار ماشین میشه. میره کجا؟ میره سبزوار. پدر و مادر سمانه رو سوار میکنه و بهشون میگه میخوام سمانه رو سورپرایزش کنم، هیچی نگید، باشید با هم دیگه بریم مشهد، میخوام نشونتون بدم که کیف کنید. اونها هم بندگان خدا از همه جا بیخبر، برای اینکه سمانه سورپرایز بشه هیچ اطلاعی هم به سمانه نمیدن و با هم دیگه میان داخل همون هتلی که پدر و مادر نیما اونجا ساکن بودن. سلام علیک روبوسی، میگه حاجی قرار بود برید ترکیه، چرا سر از اینجا در آوردید؟ میگه خانومم شفا پیدا کرده، ما اومدیم مشهد، دیگه اومدیم اینجا پابوس امام رضا کاراش انجام بدیم، ایشالا فردا هم میریم یه جایی که حسابی سورپرایز بشید و ما میخوایم سمانه خانم رو سورپرایز کنیم. پدرمادرش میگن خب سمانه که سبزواره، چرا ما رو آوردید مشهد؟ میگن که میخوایم از اینجا ما سورپرایزشون کنیم. خلاصه خیلی راحت گول میخورن و خیلی هم چیز پیچیده‌ای نبود. خلاصه به بهانه اینکه سمانه قراره سورپرایز بشه پدر مادر رو میکشن. دوباره صبح اول وقت نیما میفته دنبال سمانه و کریم، پایششون میکنه، با موتور اینا این ور و ور میرفتن، پارک‌های مختلف میرفتن، رستوران میرن، با هم غذا میخورن و نهایتاً ساعت 4 و 5 بعد از ظهر طبق همون صحبت و قبلی که با هم نگه داشتن میرن به همون مهمانسرا یا مسجدی که کریم اونجا کار میکرده و عملاً زیر یک سقف قرار میگیرن. با هماهنگی که صورت میگیره پدر نیما پدر مادرش رو بر میداره و میاد به آدرس همونجا. پدرش که توی مسیر میومده میگفته که اینجا آشناس، اتفاقاً یکی از دوستان ما هم اینجا هست و ما مسجد میریم و خلاصه اینجا فلان، میبرنش یواش یواش همینجوری بنده خدا در حال حرف زدن سرشو میاره بالا، ببینه که نیما با یک مأمور پلیس توی لابی همون مسجد وایستادن و نیما داره داد میزنه که کریم فلان فلان شده، دست زن منو گرفتی آوردی اینجا، فکر کردی من نمیفهمم؟ پدر سمانه همونجا خشکش میزنه و سکته میکنه. یعنی از اینجا به بعد ما پدر سمانه رو تو حال عادی نداریم و هیچ صحبت و هیچ چیزی نشده غیر از این که مأمورین و اون خدمه‌ای که داخل اون مهمانسرا بودن این بنده خدا رو با آمبولانس میفرستن. اما ادامه ماجرا، بدون این توجه به این که این بنده خدا سکته کرده، نیما شروع میکنه به سر و صدا کردن و عملا از افرادی که اونجا هست میخواد که شخصی به نام کریم رو بهش معرفی کنه. افرادی هم که اونجا بودن همه از خویشاوندان و دوستان کریم بودن فراموش نکنید که توی ترک‌ها اینجور کارا خیلی خیلی قباحت سنگینی داره و اگر توی یه دونه بگی اونا 10 تا دنبال این قضیه میدوند که یک یا براءت خودشون رو ثابت کنن یا اینکه این تهمتی که تو به اینا زدی رو سر تو در بیارن. خیلی سفت و محکم میگن آقا چی میگی، حرف حساب چیه، دو چهار تا بگو ما بفهمیم مأمور برای چی برداشتی گفتی بیاد اینجا. نیما برمیگرده میگه مگه شما یه نفر اینجا ندارید به اسم کریم؟ میگه الان آقا کریمتون کجاست؟ بیا همین صندوق پیش اومد. میگه برید آقا کریم رو بردارید بیارید. خانم من سمانه با آقا کریم چند دقیقه پیش اومد داخل همین مهمون سرایی که شما دارید. دو تا در داره اینجا، اون درش یکی از دوستان وایستاده تا الان نیومده بیرون، اگه بیاد میگیرتش، این درش هم منم. اینجا رو میگردیم، کریم رو پیدا میکنیم، زن منم با کریم اینجاست. بدون اینکه حرفی گفته بشه اون کسی که صاحب مهمان سرا بوده میگه چند لحظه به من اجازه بدید، آبروی منو نبرید، من کریم رو دست بسته خدمتتون میارم. فقط خواهش می‌کنم اینجا سر صدا نشه، آبروی من نره. اگه قراره به آبرو روزی بشه، نحوه برخورد ما با شما متفاوت میشه. پلیس یک کدی میده به نیما که آقا آروم باش، اینا از ما جلوترن و خودشون این کار رو برای ما در میارن. تو نمیخواد برای ما به قول معروف غیرت بازی در بیاری و کاسه دخترت آش باشی. چند دقیقه نمیگذره که درو باز میکنن، انقدر کریم رو همونجا میزنن که کریم تو حالت اغما از پله ها کشون میارنش پایین و سمانه هم خار و خفیف جلوی مادر خودش شده و در شوهر و مادر شوهر خودش اصطلاحا ظاهر میشه. اوضاع خیلی خیت تو اون صحنه تا جایی که با من صحبت میکنم میگفتش که فقط من دعا میکردم که بابام چیزیش نشده باشه و مادرم از این وضعیت سکته نکنه و بدتر از همه اون پدر شوهر من بود که با یه لبخند خیلی کثیف‌دور نشون میداد به من که انتقام خودش رو گرفته. تا اینجا رو داشته باشید، از اینجا بعدش رو میریم توی قسمت دوم که بعد از لو رفتن و انتقام نیما از سمانه چه اتفاقاتی قرار بیفته.
من نمیدونم خودت یه جوری آرومم کن، من که جز دستای تو راه فراری ندارم، یه دیوونه که اصلا کار به جایی ندارم، همه دنیا توی باقی همش یه بازیه، کوچه ها تنگ میشن وقتی نگات ناراضیه، انگاری یه شهر محکوم منو چشمات خازیه، هی هوا کمتر شد جاده ها باری کرد، من نمیدونم برم یا بمونم کاری کرد، چشم تو ساکت شم یه آب راکت شم، هی هوا بدتر شد مسیرا تاریکم، من نمیدونم برم یا بمونم کاری کن، چشم تو داغون شم عدف بارون شم، مثل یه پرنده که همه پراشو چیدن، پشت تو راه اومدم تو رو نفس کشیدم، من میترسیدم ولی به خاطرت پریدم، چون دلم میخواد برات بمیرم و نگاه کنی، جاش فقط حسابم و از عاشقات جدا کنی، زخمی که میخورم از آدم رو دوا کنی، هی هوا کمتر شد جاده ها باری کرد، من نمیدونم برم یا بمونم کاری کرد، چشم تو ساکت شم یه آب راکت شم، هی هوا بدتر شد مسیر تاریکم، من نمیدونم برم یا بمونم، کاری کرد چشم تو داغون شم، هدف بارون شم.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.